سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 4 فوریه 2017 و 16 بهمن 1395. هر شبت که در واقع تمام صحبت من امروز راجع به اتفاقاتیه که در امریکا داره میفته و در رابطه با کشور خودمون. هر دم از این باغ بری میرسد. خود من 70 ساله که آرزوی نوعی آرامش، نوعی صلح، نوعی نفس کشیدن بر این جهان داشته و دارم و هیچ وقت امید رو هم نباید از دست داد. درست 70 ساله 1947 زمانیه که جنگ سرد آغاز میشه و جورج کنان مقاله معروفش رو به نام آقای ایکس در مجله فارن افیرز نمیشه که بارها ازش اسم بردم و بخشی از متنش رو برای عزیزان خوندم که چه برنامه‌ای برای جهان داشتم، که چطور با زور عریان باید شکاف بین ثروت عظیم خودشون و فقر دیگران رو حفظ بکنن. سیاستی که بر این پایه باشه غیر از این نمیتونه باشه. کشتار، جنگ، تشنج و با هدف حفظ بودجه نظامی و گردوندن این اقتصاد برای اینکه بحران 1929-33 درسی که به اینا داد عبارت از اینه که بودجه نظامی رو که کف اقتصاده اگر اینو بردارن همه چیز فرو میریشه. یکی از دلایلی که خوندن اقتصاد سیاسی، مطالعه اقتصاد سیاسی مهمه اینه که بدونیم بعد از این که نظام سرمایه داری دوران رقابتیش رو که یک مکانیزم درونیه برای گردوندن و یه مکانیزم قدرتمند و مفیده، بعد از این که اونو پشت سر میذاره عوامل خارجی باید بیان به کمک سیستم که نگرش بدارن، به وجود آوردن انحصارات یا اهرمه، رفتن و گرفتن کشورهای دیگه برای بازارهاشون، برای مواد اولیهشون، اهرم دومه، جنگ اهرم دیگریش و خلاصه رابطه سلطه و تابعیت بخش جدایی ناپذیری از این عوامل بیرونی که باید به قول معروف عصای زیر بغل نزارش اسمشو میذاره، وگرنه اگه این عصا نباشه میفته پایین، در واقع نمیتونه سیستم ادامه پیدا بکنه. جنگ یکی از ایناست، برای این مرامرین نیاز به جنگ دارن، نیاز به تشنج دارن. یعنی بعد از شوروی سابق بارها من گفتم و همین جورج کنان ضد بشر که در واقع آخر عمرش که در واقع استاد بازنشسته دانشگاه پرینستون شده بود از آن کرد که در واقع خود استالین پیشنهاد کرده که ما بعد از شکست هیتلر دست به دست هم بدیم و صلح جهانی البته رقابت ایدئولوژیک بینمون باشه، مردم خودشون تصمیم بگیرن. هیچ وقت همین جورج کنان که این پیغام رو اون موقع به مردم و به دولت امریکا نداد، یکی از بنیانگذاران جنگ سرد شد. یه جنگ به وجود آوردن که تا امروز ادامه داره به اشکال مختلف. تونستن اینا اژدهای بزرگ رو که شوروی باشه از پا در بیارن. ولی بعدش چی؟ دلم میخواد اینجا برای عزیزان، برای اینکه خیلی ها فکر میکنن که مثلا دشمنی و کینه با اسلام و مسلمانان رو آقای مایکل فلین یا آقای عرشبت که جیمز ماتیس یا آقای استیو بانن، این ستا که به اصطلاح مورد نفرت عمومی مردم جهان و الان مردم امریکا هم اینا رو میشناسن و باید باشن، اینا با وجود آوردن؟ عزیزان گرن، بعد از فروپاشی شوروی یا در آستانش آقای برنارد لوئیس، صهیونیست معروف، قبل از فروپاشی شوروی همین برنارد لوئیس اسلام عزیز رو چه طور گسترش میداد، چه سفرهایی به افغانستان، به ایران، به تاجیکستان، به کشورهای اسلامی برای پیشبرد اسلام. چرا؟ برای تحریک مسلمانای هم چین و هم شوروی سابق. اسلام عزیز به محضی که شوروی از هم پاشید و تونستن با این اهرم‌ها و اهرم‌های دیگه در واقع شوروی را از پا در بیارن. ببینید برنارد لوئیس در مجله اتلانتیک در سال 1990 خانم شیرین هانتر مقاله مفصلی داره، فکر میکنم در کانتر پنچ باشه، واقعا خوندنیه، که میگه توی این برنارد لوئیس میگه که خشم کشورهای مسلمان علیه ما علتش حسادتشونه، حسودن نسبت به ما. این آدم ضد بشر که یه زمانی در واقع جزء سران اینتلیجنس سرویس انگلیس بود، بعد اومد امریکا با استاد دانشگاهش کردن، در حقیقت یکی از بنیانگذاران نئوفاشیسم قرن 21 برنارد لوئیسه که شاگرد ساموئل هانتینگتون چند سال بعد ما میدونیم هم مقاله و هم کتاب راجع به کشاکش تمدن ها نوشت. مایکل فلین یا نمیدونم استیو بانن یا خود ترامپ علیه مسلمان ها این چیزها رو به وجود آوردن یا زمینه هاش از سالهای سال در واقع بعد از فروپاشی شوروی دشمن جدیدی احتیاج داشتن. من اینو از نزدیک دنبال کردم که بعد از اینکه شوروی از هم فروپاشید اینا دستپاچه شدن که حالا چطور بودجه نظامی رو بالا نگه دارن. عرصه وزیر دفاع اون زمان، حالا اسمش یادم رفته، داد و فریاد که آره ما اژدهای بزرگ از پا درآوردیم ولی الان مارها و افعیهای جدیدی سر درآوردن و ما اینا رو باید سرشون رو له بکنیم، که ما میدونیم چیا بودن. همین هفت کشوری هم که الان علیهشون به ازای چیز کردن و عربستان که نیست، کویت که نیست، امارات که نیست، تمام این کشورهای واقعا ارتجاعی دیکتاتوری تک خانوادگی که نیست. خیر، اونایی هستن که به نوعی زمانی فرزند با شوروی سر و کار داشتن و یا تابعیت مطلق امریکا رو نپذیرفتن. عزیزان به یاد بیارن، یعنی این نکات تاریخی رو ما باید بدونیم. خوب چند صد فیلم علیه اعراب از زمان باب هوپ، این آدم خوب صفت باب هوپ، این آرتیست معروف به اصطلاح که کمدین، در تمام به اصطلاح کارتون هاشون که بچه ها از 3 سالگی تو رگ و پوست و استخوان این بچه ها عرب ها رو، مسلمان ها رو، شرقی ها رو، چینی ها رو، ویتنامی ها رو به عنوان وحشی، به عنوان آدم کش، به عنوان غیر متمدن خوب نشون بدن، از کوچکی تو خون و پوست و رگشون. اینا رو من دیگه با بچه های خودم نشستم و کارتون ها رو با هم دیگه نگاه کردیم و برای بچه هم توضیح دادم. کارتون ها رو برای بچه ها، خوب چند صد فیلم علیه ایران، نه تنها علیه اوضاع کنونی ایران، زمان کوروش رو نمیدم چی که مش وحشی بودن اینا، فیلم 300 و امثال اون. توی همین مقالش توی مقاله چیز همین برنابه میگه ایرانی ها شیطان را کشف نکردن بلکه شیطان را اختراع کردن. مکرفلین این کار کرده؟ خیر. بنابراین ما باید تاریخمون رو بخونیم و بدونیم که دولت ترامپ، مایکل فلین ها، جیمز ماتیس ها، استیو بانن ها و سایر آدم های فوق العاده فاشیست و خطرناکی که با ترامپ اومدن و الان سکان حکومت امریکا رو به دست گرفتن، اینا کیا هستن؟ پیش‌زمینه های تاریخیش رو ما باید درک بکنیم. به همین دلیل من امروز میخوام چندین مقاله، حالا نمیدونم باز در بین صدها مقاله‌ای که من میخونم و چیز میکنم، اونایشون رو که واقعا درس تاریخی توشه، درس سیاسی توشه، اینا رو من انتخاب میکنم و یکیش رو لااقل یه مقاله هستش که از پروفسور ویلیام رابینسون که استاد دانشگاه در یوسی سانتا باربارا، یعنی که دانشگاه کالیفرنیا شعبه سانتا باربراش هست، یکی اونه که باید بخونم، یکی مقاله دیگه از پت بوکنن، فکر میکنم اونو باید یه سا چیز بکنم، سیاستمدار معروف که من بارها ازش چیز و از طرفداران ترامپ بوده و الان داره به اصطلاح تغییر جهت میده و داره به شدت به ترامپ و کابینش انتقاد میکنه. پت بوکنن عزیزان من یادشون بیاد که به اصطلاح از طرفداران ترامپ بود. مقاله دیگه ای هست که آقای حسین موسویان نوشته، هر شبت که این در هافینگتون پست اومده ولی ترجمهش در هر شبت که در دیپلماسی ایرانه که من بخشهای وسیعش رو برای عزیزان خواهم خون. ولی همین امروز صبح دکتر شهیمی مقاله مفصلی در انتی وار نوشته که به اصطلاح نشون میده باز مدرک و سند که مسئله موشک ایران به هیچ وجه با به اصطلاح برجام نقص برجام نیست. تمام به اصطلاح نقل قول ها رو آورده، خود برجام رو که راجع به این قضیه چه میگه. مقاله مفصلیه که البته هنوز ترجمه فارسیش نیست ولی عزیزان میتونن در انتی وار ببیننش، دکتر شهیمی اینا نوشته. ولی من میخوام ابتدا مال عرشبت که پروفسور رابینسون رو که پیش زمینه های تاریخی روی کار اومدن ترامپ رو، ترامپ همینجوری از خلق به وجود اومده، بعد تاریخش رو بخونیم. عنوان مقاله هست بذر فاشیسم قرن 21 توسط دولت اوباما و نخبگان ورشکسته لیبرال الیت، لیبرال الیت بانکرپت، ورشکسته، کاشته شد، تغذیه شد و آبیاری شد. اوباما در 26 دسامبر 2016 در تلویزیون CNN اظهار داشت که اگر شانس شرکت در انتخابات برای بار سوم داشت، دونالد ترامپ را شکست میداد. عزیزان به یاد بیارن که اینو گفت. اما او بیش از هر کسی مسئول پیروزی دونالد ترامپ بوده است. چه بعد تاریخچه‌شو میگه. من یه سلسله اختلافات با نوشته پروفسور رابینسون دارم و با نوم چامسکی که اینا را هم بیان خواهم کرد. یه قبلا بهشون اشاره کردم که نوم چامسکی فرزند چه موضعی در انتخابات گرفت و چرا اشتباه میکنه. در حالی که انتخاب ترامپ آغازگر گسترش سریع جریانات فاشیستی در جامعه امریکا شده، اما امکان وقوع فاشیسم در سیستم سیاسی بعید می نماید. اینشو من به چالش خواهم گرفت. الان مدت هاست بعد از 11 سپتامبر که فاشیسم نوع قرن 21 در امریکا پیاده شده و من حیرت می کنم که پروفسور رابینسون چطور معنای فاشیسم کاملا مشخصه از زمانی که از بنیانگذارانش یعنی موسولینی. پیوند تنگاتنگ و ارگانیک بین انحصارات بزرگ و دولت امریکا سالهاست برقرار شده و این پایه‌های فاشیسم و سرمایه مالیه که من از زبان رودولف هیلفردینگ اینا رو باش کردم. سرمایه مالی که زیربناش روبنای سیاسیش فاشیسمه، نه تنها امپریالیسم بلکه فاشیسمه. عجیبه که دکتر رابینسون متوجه این قضیه نیست و بعدش هم فکر میکنه که ترامپ نماینده قرن به حساب فاشیسم قرن 21ه، در حالی که ترامپ نماینده قرن 20ه. فاشیسم قرن 21ام نئو فاشیست ها، نئو کنسرواتیو ها، یعنی فاشیسم انگلو زاینیسته که بعد از روی کار اومدن جورج دبلیو بوش کاملا قدرت رو در دست گرفتن. در دولت اوباما این قدرت ادامه پیدا کرد. بنابراین در تمام این دوران 15 سال 16 سال اخیر فاشیسم قرن 21 عمل می کرده، نه تنها تعریفش یعنی روبنای سیاسی سرمایه مالی فاشیسم هست و ما می دونیم که کاملا هر سه قوه، چه قضاییه، چه مجریه، چه مقننه، در امریکا توسط انحصارات و ثروتمندا و 1% بالا خریده میشه و در نتیجه سیستم سیاسی واقعا در چنگال این انحصاراته و دستگاه های ارتباط جمعی. البته فاشیسم چیشه؟ البته بعد از 11 سپتامبر اون که بهش اضافه شده، بارها من راجع بهشون صحبت کردم، پیتریوت اکت، چهار تاشو من اسم میبرم، هوملند سیکیوریتی اکت، NDAA، نشنال دیفنس اتوریتی اکت، که واقعا اجازه به ارتش و پلیس میده که هر امریکایی رو نه تنها بدون اتهام دستگیر بکنه، بدون اتهام به حبس بندازه الاغی رو در واقع برای تمام عمرش، بدون اتهام و بدون محاکمه، NDAA، و بعد به ارتش اجازه دخالت در شهرها میده. این از قرن 19 جز چیزهای ممنوعه در امریکا بوده که ارتش حق دخالت نداره، فقط پلیسه. بگذاریم که پلیس رو هم در زمان اوباما ما میدونیم میلیتاریزه کردن، تانک و زره پوش و مسلسل و انواع و اقسام لباسهای نظامی میلیاردها دلار به پلیس دادن، یعنی پلیس هم نظامی شده. نشنال سیکیوریتی ایجنسی چطور کنترل تمام به اصطلاح ایمیل ها، پست، توییتر، حسابات فیسبوک و و و و با میلیون ها دوربین تمام ذرات حرکت های مردم رو زیر نظر داشتن. این همون چیزیه که در کتاب جورج اورول اومده، 1984 در کتاب های جورج اورول، فاشیسم واقعا و ملیتاریزه کردن پلیس. اینا تمام در زمانه هم جورج دبلیو بوش بعد از 11 سپتامبر اومده. بنابراین فاشیسم قرن 21 از بعد از 11 سپتامبر کاملا پیاده شده. حالا علاوه بر هر چقدر که اینه که پیوند ارگانیک بین کورپوریشن ها و دستگاه و هر چهار تا در حقیقت قوه مقننه و مجریه و هر چقدر که و قضاییه و دستگاه های ارتباط جمعی که پایه چهارمه در حقیقت سیستم هستش، همه اینا در دست کورپوریشن ها و انحصارات بزرگ و ثروتمندان بزرگ هستش، ولی اینا هم بهش اضافه شده. بنابراین این یه دونه از اختلافاتیه. حالا اختلاف دیگه ای رو که هم پروفسور چامسکی و هم دکتر رابینسون اینا اوضاع کنونی امریکا رو تشبیه میکنن به دولت یا جمهوری وایمار، یعنی قبل از رسیدن به فاشیسم. حالا توضیح خواهم داد که چه تفاوت‌های بنیانی بین آلمان دهه 1920 و اوائل شی، یعنی روی کار اومدن هیتلر، و امریکای امروز وجود داره. همینجا به عزیزان عرض بکنم تا اینکه مقاله را ادامه بدم، که به نظر من دو تا تفاوت بنیانی بین زمان به اصطلاح آلمان 1920، دهه 1920، زمانی که در حقیقت سوسیال دموکرات ها بر سر کار بودن، و امریکای امروز وجود داره. یکی ترکیب جمعیتی یا دموگرافی، چیزی که بهش میگن دموگرافی. در دهه 1920 و اوائل شی، عزیزان به یاد بیارن زمانی که دکتر ارانی و یارانش در حقیقت در آلمان بودن، چند درصد از مردم آلمان رنگین پوست بودن؟ 1%؟ 2%؟ 3%؟ و نه بیشتر. در حالی که امریکای امروز مطابق آمار همین امروز 38-40% از مردم امریکا رنگین پوستن، نزدیک به 14% افریقای تبارها هستن، 14-15% لاتینوها هستن، و حدود 7-8% آسیایی ها، از هندی و پاکستانی و ایرانی و غیره و غیره، ژاپنی و چینی. بنابراین تا 2025 نیمی از جمعیت امریکا رنگین پوست خواهد و بعدش اکثریت خواهد شد تا 2050. بنابراین از نظر دموگرافی، یعنی ترکیب جمعیتی، یه تفاوت بنیانی بین آلمان اون روز و امریکای امروز وجود داره. نتیجه چیه؟ در امریکا مقاومت خواهد شد، در برابر این فاشیسم مقاومت خواهد شد، که خواهد شد. اوباما درسته مردم رو فریب داد، خوابشون کرد، تمام جنبش‌های عظیم رو که پروفسور رابینسون توضیح میده خورد و متلاشی کرد. خیانت عظیم اوباما همین بود، ولی دوباره این جنبش‌ها آغاز خواهند شد. نمیتونه ترامپ و آقای مایکل فلین و امثال هم فاشیسم رو دوباره بر امریکا مسلط بکنه. ملت امریکا نخواهند پذیرفت، چون اوضاع امریکا از نظر دموکراتیک فرق میکنه با آلمان دهه 1920 و اوائل شی. ولی یک تفاوت بنیانی دیگه وجود داره که عجیب من نه در نوم چامسکی و نه در نوشته های پروفسور رابینسون نمیبینم، و این برمیگرده به اقتصاد سیاسی. هیتلر نه تنها ترکیب جمعیتی در آلمان اون روز طوری بود که میتونست شعارهای نجات پرستانه بده و مورد قبول بیش از 80% از مردم آلمان قرار بگیره، و ما میدونیم که آلمان با فلاسفهی مثل هگل و یا نیچه که داشته، گرایش به طور کلی به برتری طلبی نژادی و به سان نجات پرستی دارن، داشتن و دارن. و بعد چیزایی شما به فیلسوفای زمان خود هیتلر عزیزان نگاه بکنن، واقعا نجات پرستی رو تو گوشت و پوست و استخوان در واقع آلمانا نفوذ دادن. بنابراین ترکیب جمعیتی به نفع هیتلر بوده که بتونه اینا رو علیه به اصطلاح، حالا نه تنها یهودیا بلکه به طور کلی به اصطلاح علیه دیگران تشویش بکنه، برای اینکه به دنبال مکانی در آفتاب داشت میگشت اونا. ولی نکته دیگه عبارت از اینه که هیتلر در این بسیج و به وجود آوردن یک نیمچه انقلاب صنعتی تونست اقتصاد آلمان رو دراستی شکوفا کنه، چون اقتصاد جنگی در آلمان در اون زمان کاملا موفق شد. چه اختراعاتی، چه اکتشافاتی، چه دستاوردهای علمی، حالا در راه ضد بشری اگه ازشون استفاده کردن، ولی ما میدونیم آلمان استعداد اینو داشت. همین خانواده کروپ، همین فون جورج فون زیمنز و یا دیز، اینا همشون آلمانی بودن و استعداد در حقیقت پیشکور به صنایع آلمان رو داشتن و در نتیجه با رشد و اعتلای صنعتی تونست اون اقتصاد کاملا ورشکسته اواخر دهه 20 و اوائل 30 رو که ما میدونیم به اصلاح تورم سرسام‌آور و سواره‌ای که در اونجا اون از بین ببره، یه اقتصاد شکوفا به وجود بیاره و هر آلمانی یک فورکس واگن بده. آیا امریکا توان این را داره؟ چرا حالا تونست؟ در اینکه اقتصاد جنگی هم در سالهای اواخر 30 و اوائل 40 برای امریکا یه مائده آسمانی بود و هم برای آلمان، برای در حقیقت از بین بردن در واقع بحران اقتصادی. حالا چی؟ آیا واقعا امریکا میتونه جنگ جهانی سوم رو به راست بندازه؟ اگر بخواد یک بودجه اقتصادی برای یک جنگ جهانی که احتیاج به تریلیون ها دلار از قابل مقایسه با این جنگ های کوچولو نیست به راست بندازه، آیا تواناییشو داره؟ به قول مزاراش، اگر بخواد این کارو بکنه فقط سوسک ها زنده خواهند بود. بنابراین از این جهت هم نظام سرمایه یا سرمایه واقعا به یک مرز نهاییش رسیده. یعنی اون چیزیه که به نظر من مزاراش به دقت دیده که در واقع جنگ هم به عنوان یک اهرم مؤثر اونطوری که در جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی تونست اینا رو نجات بده، الان اون اهرم هم به نوعی از دستشون گرفته شده، گرچه کوشششون اینه که هرچه بیشتر بودجه نظامی رو نه تنها نگه دارن بلکه بالا ببرن. همین الان ترامپ این کار رو داره میکنه، هرچه که یک تریلیون دلار صرف بمب‌های اتمیشون بکنن، ولی اگه بخوان واقعا جنگ به راه بندازن در اون ابعاد که در واقع هیتلر میخواست و در واقع در امریکا هم فرانکلین روزولت مردم امریکا رو جنگ کشون برای به اصطلاح ترمیم اقتصادش، اون هم از دستشون گرفته شده. بنابراین به این دو دلیل به نظر من هم پروفسور رابینسون و هم پروفسور چامسکی با نهایت تأسف در دیدگاهشون که میخوان با دولت وایمار این رو مقایسه بکنن، به نظر من این یک خطاست. حالا در مورد چامسکی به نظر من حق داره که فوق العاده خوفناک باشه نسبت به آنچه که در زمان هیتلر اتفاق افتاد و بنابراین مردم رو از این طریق من خوب یادمه در صحبتاش که در طرفداری از کلینتون میکرد مردم رو میترسون که دوباره چیزهای هیتلر دوباره در امریکا پیاده بشه. به دو دلیلی که من گفتم، امکان پیاده شدن آنچه که هیتلر پیاده کرد در امریکا نیست. البته پروفسور رابینسون میگه که بستگی به این داره که مردم چقدر، حالا ادامه میدم، ولی میخواستم تفاوتی رو که خود من با دیدگاه هم چامسکی در این موضع‌گیری هاشون داشتن به عزیزان بگم که عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن به هر حال، چون این چیزایی رو من در جای دیگه ندیدم. بذر فاشیسم قرن 21 توسط دولت اوباما و سردمداران ورشکسته لیبرال کاشته شد، آدمایی که طرف کلینتون رو گرفتن و آبیاری گردید و تجزیه گردید به سالهای، حالا از اینجا به سالهای آخر ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش و به ویژه فروپاشی اقتصادی 2008 که میرسیم، عزیزان به یاد بیارن، غلیان نارضایی به شکل اعتراضات توده‌ای چه در امریکا و چه در جهان به حالت انفجار در آمده بود. چرا اوباما رو سر کار آوردن؟ پروژه اوباما از همون ابتدا کوششی بود از سوی قدرت حاکم. به عزیزان عرض کردم که این آدم من نمیدونستم که کیا پشتش بودن. حالا مثلا بیل کلینتون رو من میدونستم که وال استریت و رابرت روبین و گلدمن ساکس پشتش بود. ولی این یکی بعداً من متوجه شدم که چه خانواده های صهیونیست میلیاردری پشتش بود. خانواده پریستر، بزرگترین ملاک شیکاگو، صاحب شیکاگو تریبیون و سایر روزنامه ها و هتل های زنجیره‌ای. عرض شد که خانواده کراون سهامدار اصلی جنرال داینامیک، یکی از بزرگترین سازندگان اسلحه که تمام زیر دریایی ها رو می سازه، جنرال داینامیک، خانواده کراون پشتش بودن. عرض شد که رام امانوئل، صهیونیست معروف اسرائیلی که حالا سردار شیکاگو شده، خانواده دیلی که جد اندر جد در حقیقت شهردارای شیکاگو بودن، با مافیا چه روابطی دارن. اینا پشت اوباما بودن. اولش ما نمیدونستیم، مردم نمیدونستن، بعدن متوجه شدن. پروژه اوباما از همون آغاز کوششی بود از سوی قدرت حاکم که پس از وخیم شدن اوضاع در اثر کارهای جورج دبلیو بوش دوباره بتوانند سلطه خود را بر اوضاع حفظ کنند. کثافات جمهوری خواه رو اوباما میخواست پاک بکنه و سر مردم شیره بماله. انتخاب اوباما برای سیستم حالا چالشی بود از نظر فرهنگی. یه سیاه پوست به کاخ سفید راه پیدا بکنه؟ ولی پذیرفتن اینا. و ایدئولوژیک بود که کل پایه های قومی نژادی را که جمهوری ایالات متحده بر آن پایه گذاری شده بود، یعنی نژاد پرستی و برتری قوم سفید، از زمان بنیانگذاران است که بردهدار بودن، بنیان این کشور بر پایه نژاد پرستی و تبعیض نژادی بوده. این همش رو لرزان و وقت ببینید چه استفاده ای از این قضیه کردن. گرچه به هیچ سو این پایه ها رو از میان نبرد، نه تنها از میان نبرد، در واقع اوباما شد یک عموتام خیلی خوب، یعنی اون بردهی که خدمت گذاریش به ارباب سفید پوست از خود سفید پوست هم بیشتر. اوباما اولین کسی بود که اینطور علنی اومد گفت که امریکای کشور اکسپشنال، استثنائیه و اجتناب ناپذیره. تو اصلاحی جمهوری امریکا من تا جایی که به یاد دارم هیچ کدومشون جرأت، یعنی یک عموتام واقعی برای حفظ نظام. هدف پروژه اوباما اما هیچگاه به چالش گرفتن پایه های اجتماعی اقتصادی سیستم نبود. درست به عکس هدف پروژه اوباما، عرصبت که درست به عکس هدف آن حفظ و تحکیم نظام، تداوم جهانی سازی سرمایه داری گلوبالایزیشن از طریق اعمال سلطه بر دیگر کشورها و اجرای نوعی انقلاب انفعالی. این مهمه که درس توشه. این نکته رو که پروفسور رابینسون مطرح میکنه، ببینیم انقلاب انفعالی چیه. درس برای ایران داره، درس برای ما داره که خاتمی رو بشناسیم. اجرای نوعی انقلاب انفعالی، پسیو ریولوشن، من ترجمهش کردم انقلاب انفعالی، علیه نارضایی عمومی در مقاومت مردم که در سالهای آخر ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش داشت گسترش پیدا میکرد. ببینیم انقلاب انفعالی یا پسیو ریولوشن چیه. انتونیو گرامشی، فیلسوف سوسیالیست ایتالیایی، مفهوم انقلاب انفعالی را کوشش قدرت حاکمه در به وجود آوردن تغییراتی کوچک از بالا می داند تا جنبش مردمی از پایین را برای دگرگونی بنیانی خونسا کند. اکسیشان به یاد بیارن که نه تنها اوباما، هاشمی رفسنجانی چطور اصلاح طلبا رو درست کرد و خاتمی رو آورد تو میدون برای یه انقلاب انفعالی. اینا درسایی که ما یاد میگیریم. خود من موقعی که خاتمی اومد گفتم این یک انقلاب در انقلاب است، این یه انقلاب انفعالی بوده، پسیو ریولوشن، برای ساکت کردن مردم. قشنگ اینو دکتر ملکی باز کرده. که چطور هاشمی رفسنجانی خاتمی رو آورد تو میدون از غربال قصبه که شورای نگهبان گذروندش برای خاموش کردن حرکت مردم، شیرمالیدن سر مردم، ساکت کردنشون و جلوگیری از یک تغییر بنیانی که هنوز که هنوزه در واقع استفتر با در فکر همین چیزن با چپهای بریده. عزیزان برن و مقاله آقای احمد پورمندی رو در چیز بخونن. ببین اصلا تا چه درجه آدم میتونه سقوط بکنه که آره از خاتمی میخواد که بیاد وارد میدان بشه و به رهبری و به محوریت خاتمی خامنه ای بیاد تو میدان و تسلیم امریکا بشه، بتونه به عیسی خامنه ای رو به تسلیم واداره. اینا واقعا به هر حال میخواستم بگم که انقلاب انفعالی یعنی چه؟ که بسیار جالبی که پروفسور رابینسون به این مسئله اشاره میکنه. یکی از پایه های انقلاب انفعالی نکته به خدمت گرفتن رهبران اقشار پایین جامعه با استعدادترین سیاه پوشتا رو، لاتینوها رو میارن و در خدمت سیستم قرار میدن. فرضاً الان همین اونایی که توی سیاه‌پوستایی که توی کنگره بلک کاکس یا این سیاه‌پوستی که هر سبت الکساندر تاماس یکی از سیاه‌پوستایی که توی دیوان عالی کشوره، به قدری سرسپرده رژیم اینا هستن که اون برش ناپیدا از سفیدپوستا بدتر. بلک کاکس توی کنگره تمامش سرسپرده سیستم مثل خود اوباما با استعداداشون رو جذب میکنن و در خدمت سیستم کوآپتشن میکنن، این رو بشن کوآپشن یا به خدمت سیستم میگیرنشون و ادغام آنها در پروژه اقشار بالای جامعه. مبارزات انتخاباتی 2008 در مبارزات تمانست با استفاده از این تاکتیک توده های مردم را بسیج کنند و برخواست مردم برای تغییر و امید به آینده که چطور مردم اومدن از این آدم دفاع کردن، پای صندوق رأی اومدن، سوار شد. بسیجی که نظیر از سالهای سال در امریکا دیده نشده بود. در همین ایالت هایی که بعداً به ترامپ رأی دادن هم در 2008 هم در 2012 سفید پوست ها، همین هایی که میگن فاشیست های سفید پوست، کارگر های سفید پوست فاشیست، به اوباما رای دادن. پروژه اوباما توفان در حال غلیان مردم از پایین را به خدمت خود در آورد. همین کار را خاتمی کرد، آن را به صندوق رای کشان، همیشه مردم را به صندوق رای، الان هم اصلاح طلبان دارن مردم رو به پای صندوق رای میکشونن. این وسیله شونه برای شیرمالوندن سر مردم و جلوگیری از اینا انقلابهای انفعالی یا پسیف هستش، برای ساکت کردن مردم، برای سرکوب مردم، برای اینکه در خدمت رژیم قرار بگیرن و سپس به آرمانهای اونها خیانت کرد. در واقع خاتمی هم همینطور، این کوتاه اومدناش چی بود؟ نوع خیانت بود، نایستاد، مقاومت نکرد و الان کاملا داره التماس میکنه که بر محوریت رهبر و بیاد و قبولش بکنه. دستگاه حزب دموکرات عملا و به طور مؤثری طغیان مردم را با انفعالی از بالا خنثی و فلج کرد، در حالی که پروژه جهانی سازی سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم را سرعت و تحرک بخش، یعنی خدمتی که به امپریالیسم و به وال استریت کرد اصلا قابل مقایسه با به نظر من جورج دبلیو بوش نبود. هیجان مردمی که اوباما در دور اول ریاست فلا باز اصفاد که مثالش برای ایران، هیجان مردمی که اوباما در دور اول ریاست جمهوریش به وجود آورده بود به زودی به خاموشی گرایید. 1384 ایران رو عزیزان به یاد بیارن، که چطور مردم از خاتمه ناامید شدن، سرخورده شدن، به حالت انفعال رسیدن. علت این که احمدی نژاد سعی آورد چی بود؟ در 2005 همون 84 خودمون، انحصارات فراملی هم پول مبارزات انتخاباتی اوباما را پرداختن و هم ریاست جمهوری اوباما را خریدن. اوباما سیاست جنگ جهانی و نئولیبرالیسم را به پیش برد که اگه جورج دبلیو بوش به دو کشور حمله کرد، افغانستان و عراق، این هفت کشور رو منتها نه با سربازهای امریکایی، با هواپیمای بی سرنشین به کشتار ادامه داد و دولت را به سوی اقتدارگرایی رهنمون شد. همین NDAA و پلیسی شدن و نشنال سیکیوریتی ایجنسی چطور مسلط شد؟ در زمان اوباما او بانک ها و انحصارات را از ورشکستگی نجات داد که اینو بهش میگن بیل اوت پرزیدنت، یعنی رئیس جمهوری که نه نجات مردم بلکه نجات بانک ها اوباما بود. مهاجرین را هزار هزار از کشور بیرون راند. آیا این بیرون راندن از زمان ترامپ شروع شده؟ و حمله به دست کم هفت کشور از طریق هواپیماهای بی سرنشین را آغاز کرده و ادامه داد که میدونی دولت نیروهای او، دولت او نیروی پلیس سرکوبگر و دستگاه جاسوسی علیه مردم به وجود آورد که اسم بردن. او اجازه داد شهروندان امریکایی که دشمن تشخیص داده شدن بدون اتهام، بدون محاکمه، دستگیر و به طور نامحدودی زندانی شوند. او جنگی تمام عیار علیه افشا کنندگان ویشل بلوئر، ادوارد سنودن، هر سبت که چلسی معنی و غیره و غیره، کارهای دولت و از جاسوسی و تجسس همه جانبه، یعنی نشنال سکیوری، علیه مردم امریکا پشت او بود. بودجه نظامی را که در زمان جورج دبلیو بوش به اوج رسیده بود باز هم افزایش داد. او از قرارداد TTIP و دیگر قراردادهای تجاری ضد کارگری و ضد محیط زیستی و ضد حاکمیت ملی با قدرت هرچه تمامتر دفاع کرد. حداقل ترامپ TPP و اینا رو فعلا فسخ کرده، ولی اوباما که میگه من طرفدار محیط زیستم، حتی حاکمیت ملی کشورها از جمله امریکا رو از بین میبرد و کورپوریشن ها رو و لایر ها، یعنی وسلای مدافعشون اونا بودن که مسلط میشدن. به این ترتیب پروژه اوباما حرکت مردمی و چپ را تضعیف کرد و خلایی به وجود آورد تا دست راستی ها اون را پر کنند، همینجوری که به قدرت نرسید. هم این است طغیانی که فاشیسم قرن 21 در واقع مال ترامپ رو داره میگه، قرن 21 که من توضیح دادم که به نظر من بیشتر شبیه فاشیسم قرن 20 که موفق نخواهد شد، در حالی که فاشیسم قرن 21 در دوران جورج دبلیو بوش 8 سال و در دوران اوباما 8 سال دیگه حاکم بر این کشور بوده. فاشیسم قرن 21 یعنی نوع انگلو زاینیست یه مقدار الان به اون ضربه خورده. دولت اوباما از این جهت مسلماً مانند جمهوری وایمار بود. در جمهوری وایمار گرچه سوسیال دموکرات ها در سالهای دهه 1920 و اوایل 1930 بر سر قدرت بودن، حالا داره نقل میکنه به سوسیال دموکرات های اون زمان، نقل درست، اما اکسل عمل اونها در برابر بحران موجود اکسل عمل چپی نبود. سوسیال دموکرات ها دست راستی بودن. عزیزان به یاد بیارن که در زمان همین سوسیال دموکرات ها در 1919 بود که هم روزا لوکزامبورگ کشته شد به دست سربازای بعدی اس اس، اونایی که کشتنش بعدن اس اس شدن. هر شود که و کارل لیبکنخت، هر دو انقلابی های مال حزب اسپارتاکوس رو خرد و متلاشی کردن، همین سوسیال دموکرات ها. بحران موجود اصل عمل چپی نبود مال سوسیال، بلکه آنها سندیکاهای کارگری چپ، کمونیست ها و سوسیالیست ها را کنار زدند، در واقع سرکوب کردند به نوعی، و هرچه بیشتر به سرمایه‌داران و دست راستی ها خوش خدمتی کردند. اونایی که مال ویلهلم و اینا بودن اونا رو گذاشتن دوباره قدرت بگیرن، تا در 1933 قدرت را به نازی ها تقدیم کردن سوسیال دموکرات. جمهوری وایمار قرن 21 اوباما شرایطی به وجود آورد که برای پیشرفت نئونازی های ایالات متحده مساعد بود، همین رو که اسم بردم نئونازی ها. در زمان رژیم جورج دبلیو بوش این نیروهای نئوفاشیست در سراسر جامعه مدنی امریکا گسترده شده بودند و در میان بخش های مختلف دستراسی های رادیکال نظرات خود را تلقیح می کردند. همین استیف عرشبت که بنان و رادیوی برایبارتش، عرشبت که رسایلیشون، همین تلویزیون مال آقای روپرت مردوخ، برادران کوک، اینا چه کار میکردن؟ همین فکرهای نئوفاشیستی و عرشبت که فاشیستی رو دائم همینجوری گسترش میدن. تی پارتی رو چی به وجود آورد؟ عناصر دستراسی انحصارات امریکایی ضمن ریاست جمهوری اوباما به این گروه ها از جمله تی پارتی عرصبتی و تصویب قوانین نئوفاشیستی از جمله قانون 2010 اریزونا علیه مهاجرین کمک کردن. اونا در زمان اوباما بوده همه، و سیتیزن یونایتد که در حقیقت در زمان اوباما باز گذشت، که در حقیقت به کورپوریشن ها اجازه میده به طور نامحدودی به مبارزات انتخاباتی کمک بکنه، در حقیقت به طور کامل تمام قضات رو، تمام رؤسای پلیس رو، تمام رؤسای ارتباط کلانتری ها رو، همه اینا رو میخره. این قانون موجب تصویب قوانین مشابهی در سراسر کشور گردید که خود باعث گسترش احساسات شدید ضد خارجی و ایجاد پلیس شخصی ها، ویجیلنتی که در ایران ما لباس شخصی بهشون میگیم، ویجیلنتی که اینا پلیس رسمی نیستن ولی مسلح هست. در سر همین مرز مکزیک چقدر آدم کشتن همین ویجیلنتی ها، و گروه های برتری نژادی گردید. به طور مثال برادران کوک، دو تا میلیاردر معروف، آدم های دستراسی، دو دستراسی افراطی، مهمترین کمک کنندگان مالی هم به تی پارتی و ایجاد بنیادها و سازمان های دستراسی مانند امریکن پراسپریتی، یعنی استیو بنان از طرفدارای سرسخت همین امریکن پراسپریتی، امریکن فور پراسپریتی، مؤسسه کیتو از اتاقای فکری و مرکز عرصبت مرکاتوس. این سازمان ها پشتیبان شکل افراطی نئولیبرالیسم به نفع انحصارات از جمله کاهش یا حتی حذف مالیات های انحصارات که داره الان ترامپ پیاده میکنه، حتی قانون داد فرانک رو داره برمیداره که یه مقدار مثلا جلوی وال استریت رو میخواست بگیره، کاهش یا قطع بودجه خدمات اجتماعی. خانم دیواش که رئیس آموزشش شده، تمام بهشان مدارس و چیزهای دولتی رو میخواد از بین ببره و همه رو خصوصی بکنه، آموزش رو میخواد خصوصی بکنه، همینطور که نوکراش تو امریکا این کار تو ایران از هاشمی رفسنجانی گرفته تا آقای روحانی و کابینه‌اش، آموزش رو میخواد خصوصی بکنه، یعنی نابود کردن سیستم آموزشی، از بین بردن آموزش عمومی و آزاد ساختن کامل انحصارات از هر گونه مقررات جدایی. همین برنامه رو که آقای روحانی در ایران پیاده میکنه. نئولیبرالیسم شدیدتر دقیقا برنامه اقتصادی است که ترامپ دنبال میکنه و در خدمت انحصارات فراملی است، گرچه پوشش فرهنگی اون با اوباما فرق میکنه که اون ادعا میکرد که از سیاهان داره دفاع میکنه، از زنان، از همجنسگرایان، اینا اونا رو هم برش داشتن. میان اوباما و ترامپ تقریبا خط مستقیمی وجود داره. این دولت اوباما و سردمداران لیبرال الیت، من ترجمهش کردم سردمداران، نخبگان به نظر من اینا نخبه نیستن، سردمداران یا سکانداران یا بالایی ها که جعبه پاندورای فاشیسم قرن 21 که ترامپ را باز کردن، این جعبه پاندورا را باز کردن با نزدیک شدن انتخابات 2016. نکته است، پرسش این بود که نارضایی عمومی مردم چگونه باید پاسخ داده شود. به یاد بیارن عزیزان، چون بعضی ما تاریخ زود یادمون میره. دو تا عکس العمل بود، دو نفر کاندیدا شدن که هر دوشون بیرون از سیستم بودن. یکی یک کاندیدای چپ، حالا اگه اسمشو چپ بذاریم، برنی ساندرز، یکی هم راست. سردمداران لیبرال برنی ساندرز و جنبش ترقی‌خواه او را منزوی کردن. چه کمک کرد روی کار اومدن ترامپ؟ و به پشتیبانی هیلری کلینتون رفتن. اما این بار در خلاف 2008 نتوانستند انقلاب پاسیوی مثل اوباما که تونست یک پاسیو رولوشن راه بندازه با اون داناییش، با اون حقوقدانی از دانشگاه هارواردش، با اون افریقایی تبار بودنش، تونست سر مردم شیره بماله و یک انقلاب پاسیو یا انفعالی به وجود بیاره، خاموش بکنه. کلینتون این کار رو نمیتونست بکنه و مردم دیگه فریب نمیخوردن. لیبرال ها با سرکوب اکسل عمل چپ به این بحران که در واقع چپ 49% از جوانا سوسیالیسم میخواستن، موجب گردش رای دهندگان دراز شدن. کارگرای سفید پوست رو حالا متهم میکنن که اینا فاشیستن، نازیان. خودداری سمدرداران لیبرال از به چالش گرفتن آز و طمع بی پایان سرمایه های فراملی در پیش گرفتن سیاست identity politics یا سیاست هویتی مثل خانم ایمی گودمن، فرهنگ حمایت از طبقه کارگر را یعنی کلاس پالیتیکس را به فراموشی سپرد. کارگران سفید پوست را به سوی هویت ناسیونالیسم سفید پوستی راند و به دست راستی ها فرصت داد از نظر سیاسی همین کارگران را سازماندهی بکنند. identity politics اینها را داره، اگه واقعا آدم جنبه اقتصادی قضیه رو در نظر نگیره. درست همین چیزی که خاتمی، که آیه تاج‌زاده توی یه چیزش میگه، که میگه خاتمی اومد جامعه مدنی رو مطرح کرد و نه مسئله توده های مردم و کارگرها و زحمت کشا رو و رسیدگی به اونها رو. به همین دلیل ما موسوی رو کنار گذاشتیم و خاتمی رو آوردیم سال 76. دقیقا همین نوعی در حقیقت identity politics به جای class politics، که واقعا اصلاح طلب ها و ملی مذهبی ها نفرت دارن از class politics، مسئله طبقات، مسئله کارگرها و زحمت کشا. همین الانش هم همین هم به همین دلیل که دشمن چپ هم. و این مثل یه خوره تمام وجودشون رو از نظر سیاسی تباه میکنه. کسی که واقعا فقط به مسئله آزادی های ظاهری و دروغی و نرسیدن به توده های زحمتکش، یعنی اکثریت عظیم جامعه، یعنی کلاس پالیتیکس، اصولا اینا اسم ترقه رو که میاری بدنشون چهیر میزنه. نتایجش اینه، احمدی نژاد ها میاد و یا ترامپ ها میاد. همراه با محروم کردن بخشی از افریقایی تبارها و لاتینوها از رأی دادن، ترامپ توانست با مهارت بخش وسیعی از کارگران سفیدپوست را حول شعارهای عوام فریبانه، دماگوژی و نژاد پرستان ضد زن و هارت و پورتهای ارتباط که عظمت طلبانه که هنوزم و سوء استفاده از ترس و بی‌ثباتی اقتصادی اینا رو بسیج بکنه. اوضاع کنونی این حالا یه مقدار وارد این بحث میشه که درایت خطرناک اما بسیار سیال است و نیروهای ترقی‌خواه به همین دلیله که من مقایسه یا قیاس بین اوضاع در زمان هیتلر سیال نبود، محکم تونسته بود ملت آلمان رو میخکوب بکنه 80-90% پشت خودش، ثبات به وجود آورد. در زمان ترامپ نمیتونه، اوضاع سیال خواهد بود. سردمداران و سکانداران اقتصادی سیاسی دستخوش اختلاف و سردرگمی هستند. پدیده ترامپ موجب ایجاد شکاف‌های جدید در میان سکانداران نظام شده و کاملا امکان دارد سیستم حکومتی را دچار بحران کند که به نظر من خواهد کرد و این میتواند دریچه برای فعالیت نیروهای ترقی خواه باز کند. همینطور که در ایران دریچه برای نیروهای ترقی خواه باز خواهد شد. برای مبارزه با پیروزی نئوفاشیسم قرن 21 صفوف مبارزین باید گسترده، سازمان یافته و متحد در جبهه ضد فاشیستی باشد. برای انجام چنین مبارزه‌ای نباید به لیبرال‌های فاسد و تباه حزب دموکرات تکیه کرد، نباید به اصلاح طلبا تکیه کرد. جبهه سومی باید وارد بشه، هم انحصارات و هم بنیادهای دستراسی با کمک مالی به مبارزات علیه ترامپ. این داره به همین تظاهرات اخیر که آقای جورج سوروس چه نقشی درش داشته. مبارزات علیه ترامپ در صدد آن هم که این مبارزه را به نفع خودشون شکل بدن و نظرن نیروهای ترقی‌خواه بیان دوباره میخوان بداشتن اینا. همینطور که در واقع با این کاری که با بیان کردن برنی سندرز چی شد؟ سیاست طبقاتی طبقه کارگر باید در هر گونه جبهه واحد علیه نئوفاشیسم دست بالا را داشته باشد. رأی دهندگان سفید پوست به ترامپ به زودی در خواهند یافت که وعده های او چیزی جز طبل تو خالی نبوده است. خشم اینان چگونه باید رهنمون گردد؟ آیا آنها به خدمت نئوفاشیسم قرن 21 در خواهند آمد یا جزی از یک پروژه ترقی خواه مردمی برای مقاومت و دگرگونی اوضاع خواهند شد؟ فوق العاده مهمه و شباهت های بین اوضاع امریکا و ایران را عزیزان ببینم. اگر گزینه دوم را بخواهیم باید از سیاست هویتی، جامعه مدنی، قربون صدقه امریکا رفتن، تسلیم امریکا شدن، خواهان حمله نظامی و تغییر رژیم به دست ترامپ شدن دست برداریم، مردم رو بسیج بکنیم. از سیاست هویتی دست برداشته و سیاست طبقاتی کارگران رو با مبارزه ضد فاشیستی همساز بکنیم. فقط با برپایی سازمان طبقاتی کارگران در سطح جهانی با تمام تنوع لاتینوها، سیاهان، آسیایی ها و تمرکز انواع مبارزات علیه نظام حاکم امکان پیروزی خواهیم داشت. چون فرصت نیست، من فکر میکنم مقاله آقای حسین موسویان مهمه، بنابراین قبل از اینکه من مقاله پت بوکنن رو باز امروز نمیرسیم، منتها برای بحثی که من میخوام باز بکنم به عزیزان میخوام پیشنهاد بکنم. من مقاله ای رو 1998 نوشتم زیر عنوان همسانی یا این همانی سوژه و ابژه. مطلب مهم تاریخی و فلسفیه که در واقع مزاروش جورج لوکاچ رو، استادش رو به چالش میگیره. چون من میخوام بحثی رو که راجع به انقلاب اکتبر قرار باز بکنم که امیدوارم بالاخره فرصت بشه، چون امروز میخواستم و این مقاله رو با خودم آوردم، از زمان لنین میخوام شروع بکنم که چه کمبودهایی در خود تئوری‌های لنین وجود داشته. بسیار مهمه که ما مفهوم از خود بیگانگی رو بدونیم. مفاهیم فوق العاده ظریف و مهمیه که فرضاً خود لوکاچ موقعی که کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی رو می‌نویسه 1923 نمی‌دونید حزب رو به کجا، به آسمان می‌رسونه. بعد موقعی که دست نوشته های 1844 مارکس بیاد بیرون و می‌خونه از خودش انتقاد می‌کنه. این یه نکته‌ایه، چون ما می‌دونیم در شوروی سابق از خود بیگانگی از غرب هم بدتر بود. بعد ببینیم چرا، چه اتفاقی افتاد، چرا این سیستم از هم فرو پاشید. نکات فلسفی فوق العاده مهمی تو این قضیه است که اینا رو باید دریابیم. حتی نقد ما به لنین برخلاف بعضی ها که نمیم انقلاب اکتبر یه کودتا بوده، نمیم لنین تشنه قدرت بوده، این مزخرفات اینجوری رو که از طرف فاشیست ها واقعا مطرح میشه باید کنار گذاشت و بریم توی مطالب فلسفی که فرضاً اگه لنین نتونست دست وشای 1844 گرونزیشه و ایدئولوژی آلمانی رو بخونه، این در خود تئوری هاش نقایصی به وجود آورده. اینا رو میخوام باز بکنم و امیدوارم که فرصت بشه. ولی مسائل سیاسی روس طوریه که الان چندین هفتهش من نتونستم، امیدم اینه که بالاخره. ولی از ایران اگر برن در mmohit.org در بخش مقالات، مقاله‌ای هست زیر عنوان همسانی یا این همانی سوژه و ابژه. مقاله کوتاهه ولی نکات در واقع حیاتی به نظر من، به نظر فلسفی که اهمیت بهش دست نوشته های و این آثار مارکس در چی هست و چرا در، چون در اون زمان قابل دسترس نبوده، چه معایبی به وجود آورده. چون ما اگه بخوایم نقلی از انقلاب اکتبر بکنیم باز باید بریم به ریشه ها، ریشه های عمیق باید از اونجا آغاز بکنیم. من انتقاداتی که بعضی از این هر شبت که دوباره برگردیم به امروز روز. مقاله حسین موسویان رو میخوام برای عزیزان بخونم که اون جزء دیپلمات‌های کارکشته ایرانه و اینطور که معلومه در پرینستون هم در واقع تدریس میکنه ایشون. مقالاتش جالبه به نظر من. حالا من کاری ندارم که دیدگاهش نسبت به مثلا خود حکومت ایران چیه و غیره و غیره، و الان در واقع با دولت روحانی هم همکاری میکنه. ولی راجع به موضع‌گیری های اخیر ترامپ نکات فوق العاده مهمی توی این مقالش هست. مقاله در واقع توی هفینگتون پست اومده، منتها ترجمهش رو من از دیپلماسی ایران گرفتم، ترجمه خودم نیست. ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی مبارزه با داعش را اولویت سیاسی خارجی خود، ما میدونیم، گفت که من با پوتین دست میدم، در سوریه ما علیه داعش خواهیم جنگی و غیره و غیره، که خود من کلی امید داشتم. اینا چه ضد بشرهای دروغگویی هستن. کسی میتونه وارد کاخ سفید بشه و ذره ای از انسانیت تو وجودش باشه. اما اولین اقداماتش بعد از آغاز ریاست جمهوری نشان میدهد که اون موجب تشدید تروریسم خواهد شد و نه تصمیفان. همین حمله ای که رفتن و اصلاح دختر 8 ساله ای رو توی یمن کشتن، یه خانواده رو 40-50 نفر رو قتل عام کردن، در امان این که به یه خانه مربوط به داعش چیز کردن. اون وقت ببینید همین فاشیست ضد بشر، یه نفر امریکایی که کشته شده بود سوار هواپیما شد رفت از خودش و خانوادهش تجلیل کرد، ولی 40-50 نفر بچه های شیرخوار در یمن کشته شدن در این حمله ای که یک شمله گذشته این ضد بشرها نیوی سیل به اونجا حمله کرد. یه نفر سرباز امریکایی کشته شده و تمام اونا مادون انسان میدونن و فقط ترامپ نه، در فرهنگ ایناست. 1.5 میلیون عراقی که کشتن اینا قتل عام کردن چی؟ از آب تکون خورد اصلا کوچکترین چیزه؟ از ایشان ببینن الان در موسیل چی کار دارن میکنن، آیا خبراش هست؟ ولی موقعی که دولت سوریه میخواست شرق حلب رو نجات بده روزنامه ها چی کار کردن؟ که آره این کشتاره، این قتل عامه، عکس اون دختره رو انداختن یا پسره رو که پر از خاک و خون و یه کارایی که ترامپ در عرض این رو هفته کرده تشدید تحقیر و نه تضعیف ها. شیوهی که ترامپ در پیش گرفته موجب خواهد شد یک فرصت طلایی برای بهبود روابط با روسیه، حل بحران سوریه و نابودی داعش را از دست بده. اون وقت سایت لجنالوده یک کلمه را عزیزان یکی از نویسنده هاشون زهرا امیری نمیدونم چیه است، ببینید چه چیزی علیه روسیه نوشته. اینا واقعا از جورج سوروس پول نمیگیرن؟ گردانندگان سایت چیز یا همین خانم زهرا، ما که نمیدونیم اینا تمام اسمای مستعاره، ولی چه لجنی هن اینا. آقای حسین موسویان فرق داره با اینا، با وجود اون که با دولت روحانی داره کار میکنه، بهبود روابط واشنگتن مسکو میتواند راه را برای مسکو جهت ایفای نقش تسهیل کننده روابط واشنگتن تهران باز کنه. مردم ایران، همه ما رابطه عادی با امریکا میخواییم، نه اون رابطه ای که سایت کلمه، سایت ملی مذهبی و یا اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها، یعنی سلطه امریکا بر ایران. رابطه عادی با امریکا، رابطه برابر با امریکا، به عنوان یک ملت کهن شناختن ایران و نه تسلط مجدد و تسلیم شدن که چپهای بریده و اصلاح طلبا خواهان تسلیم ایرانن، سرسپردگی به امریکا. چقدر از نظر سیاسی اینا گتر، یعنی توی فاضلاب افتادن. همین آقای احمد پورمندی، سایر چپهای بریده، به جای اتخاذ یک استراتژی هوشمندانه، ترامپ کار خود را با صدور یک فرمان اجرایی سوپر افراطی در منع موقت ورود مسلمانان به هفت کشور آغاز کرد، از جمله ایران. چه ضربتی این میزنه؟ این فرمان نه تنها خلاف قوانین امریکاست، بلکه موجب متلاشی شدن زندگی و روابط خانوادگی افراد بیشماری در جهان خواهد شد. ترامپ اینو شروع نکرده، من به عزیزان عرض کردم. برنارد لوئیس، ساموئل هانتینگتون، هالیوود، Without My Daughter، بدون دخترم، خانم سالی فیلد، چقدر اینا فاشیست و نژاد پرستن. در غیاب تفکیک، عزیزان دقت کنند، در غیاب تفکیک اقلیت افراطی تکفیری، اسامه بن لادن قهرمان خودشون بوده، البغدادی رو چه تربیت کرد، داعش رو چی به وجود آورد، جبهت النصره رو چی میگه که چیز اعتدالیه، اونا رو میخوان نگه دارن، اون وقت مسلمونا رو دست جمعی. در غیاب تفکیک اقلیت افراطی تکفیری از اکثریت مسلمانان سلجو، این هفت کشوری رو که ممنوع کردن ورودشون رو، آیا واقعا اینا ضربتی به امریکا زدن یا هرچی مغز داشتن فرستادن به امریکا؟ خوبه چقدر چند ده هزار مغز ایرانی بیاد و ناساشون رو بگردونه، شرکتاشون رو بگردونه، از ایبی گرفته تا نمام این و اون و اون، اینا تروریست هم؟ فرمان مذکور هدیه ای به گروه های تروریستی مثل داعشه، هم حمله شون به یمن به نفع داعشه و هم این فرمانشون. فرمان ترامپ 200 میلیون مسلمان از کشورهایی را که اتباعشون حتی یک بار عملیات تروریستی در داخل خاک امریکا نداشتن از ورود امریکا منع میکنند. آقای جواد ظریف جواب جانانهی بشوند. وزیر خارجه ایران فرمان ترامپ را هدیه بزرگ به افراطیون تلقی نموده و معتقد است که این دستور موجب تسهیل عضوگیری گروه های مردم فریب دماغاک تروشتی خواهد شد. با وجودی که ایران مقابله به مصر خواهد کرد، شما میدونید تیم کشتیشون رو نذاشتن، اما وزیر خارجه ایران تصریح کرد که برخلاف امریکا مانع ورود امریکایی هایی که قبلا ویزا گرفتن، در حالی که اینا ویزاهایی رو که قبلا چیز شده ده هزار ویزا رو فسخ کردن، نخواهد شد. ایران، میلیون ها ایرانی در سراسر عالم هدف فرمان اجرایی ترامپ قرار گرفتن. ایرانی های مقیم امریکا از موفق ترین مهاجرین امریکا هستن که خدمات اجتماعی شایانی در این کشور داشتن. مغزها همینطور میان اینجا. تاپ اونایی که در المپیک ریاضی، زبان، فیزیک قربان صدقه امریکا میان اینجا و میمونن. فرمان ترامپ نه تنها تأیید کننده این نظران کسانیش که همیشه تأکید کردن که دولت امریکا قابل اعتماد نیست، که اصولگراها بیگن شهر میزنه رو حرف اصولگراها، بلکه علامت روشنی به ملت ایران است، به ملت ایران است که واشنگتن نگاهی متکبرانه و قابل توجه بخش وسیعی از جوانای ما، جانم فدای امریکا، وقت امریکا همینجوری بهشون توهین میکنه، مادون انسان میدوندش، تروریست میدوندش. استراتژی های شکست خورده حل بحران سال شنیده شده که ترامپ به دنبال دستیابی به راه حل سوریه به قیمت حس ایران است. چنین تفکری فاجعه بار و محکوم به شکسته. ایران از ابتدا در خط مقدم مبارزه با داعش بوده و با گفتگوهای بین المللی ژنو برای حل بحران سوریه نیز همراه بوده است، گرچه اصلاح طلبا و سایت کلمه انتقاد داشتن به این کار ایران و سطح ملی مذهبی ایران نقش داشته. اما اگر امریکا به دنبال حسب ایران باشد، راهی برای تهران باقی نخواهد گذاشت که با استفاده از ابزارهای خود تلاشهای امریکا را به شکست بکشند. موجب برخورد اهمیت نقش ایران در اجلاس اخیر آستانه در قزاقستان روشن شد، اجلاسی که با همکاری مشترک روسیه، ایران و ترکیه برای اولین بار گفتگوی سوری برای اولین بار با دخالت ایران، ترکیه و میانجیش یعنی روسیه، اینا تونستن گروه های مسلح رو بیارن در یه جا لااقل با نمایندگان دولت سوریه بنشونن. بعد از 6 سال جنگ تحقق و موجب تثبیت آتش‌بس شده. ما فکر میکردیم که اینا از چیز میخوان از می در واقع مسئله سوریه رو حل بکنه ترامپ، در حالی که با این پیشنهادی که کرده مناطق امن یعنی چه؟ این اجلاس یک گام به جلو برای راه حل سیاسی فراگیر بود. مسیر اجلاس آستانه در چارچوب طرح بین المللی ژنو می باشد که 8 قرار جلسه ژنو در واقع در ژنو برگزار بشه راجع به همین قضیه به دنبال مذاکرات آستانه که می تواند به حل بحران سوریه خط و رنج میلیون ها انسان بیگناه را خاتمه دهد. بعد میگه که نقش محوری روسیه و ایران برای حل بحران سوریه. اخیراً در اجلاسی چون آقای حسین موسویان میره در جاهای مختلف ازش دعوت میکنن باش مصاحبه میکنن، اخیراً در اجلاسی در یک کشور عربی خاورمیانه حضور داشتم و یک مقام عالی رتبه عرب به من گفت که ظرفیت و توان عربستان مصروف بحران یمن شده، نابود کردن یمن به کمک امریکا و انگلیس، کشورهای متمدن. خانم ترایزا می ببینید چطور به پابوس پادشاه عربستان، به پابوس اردوغان و غیره و غیره میره، به پابوس سلطان قطر، امارات. ضمن این که تلاش های ریاض در مورد سوریه موجب عقب گرد شده چون گروه های تحت پوشش آنها بعضن یا کلن از گروه های تروریستی هستن که عربستان پشتشونه، بنابراین ریاض ترجیح میدهد که آنکارا آنها را در نشست سه جانبه روسیه، ایران و ترکیه نمایندگی بکنه. اینا نکات سیاسی مهمی که آقای موسویان مطرح میکنه. روسیه در شرایط فعلی پلی میان ایران و ترکیه است، برای اینکه اختلاف دارن ایران و ترکیه بر سر اینکه بشار اسد ادامه بده یا نده. حالا ترکیه مقدار موازش رو عوض کرده اخیراً به دلیل اتفاقاتی در خوده، هم اون کودتا و هم عملیات تروریستی که اصلا اوضاع ترکیه رو به هم زده، واقعاً مجبور شده یه مقدار بیاد. و ترکیه هم نمایندگی کشورهای عربی رو عهده داره، در واقع نماینده عربستانه تو این مذاکرات. اگر ترامپ مایل به همکاری با روسیه برای حل بحران سوریه است، باید اهمیت نقش محور مسکو و تهران در مبارزه با داعش و حل بحران سوریه را درک کنند. نکته بسیار مهمیه که آقای موسویان مطرح میکنه و درست خلاف نظر بخش وسیع از اصلاح طلباست، که واقعا اینا گردانندگان سایت ملی مذهبی و کلمه کاملا مخالف این و در نتیجه تن به وطن فروشی میدن با این کینه و نفرتی که نسبت به روسیه و به پوتین نشون میدن. عزیزان مقاله همین خانم امیری چیه زهرا امیری تو کلمه رو نگاه کنن چه عکسی از پوتین انداخته، این آدم فاشیست. هر گونه تلاش امریکا برای فاصله انداختن بین مسکو و تهران صرفاً موجب ضربه زدن به همکاری منطقه‌ای برای حل بحران سوریه از طریق دیپلماسی خواهد بود. مثلا ترامپ میخواد یه مقدار روسیه رو این ور بکشه و بین ایران و روسیه، بین چین و روسیه اختلاف بندازه. در خواب داره میبینه. به نفع امریکاست که ترامپ با دید برد برد به محور همکاری‌های روسیه و ایران نگاه کنه. در این صورت ترامپ به 4 موفقیت مهم اگه این کارو بکنه دست خواهد یافت: بهبود روابط خود امریکا با روسیه و جلوگیری از جنگ جهانی سوم، تسهیل حل سیاسی بحران سوریه اگه همکاری بکنه، که این کشتارها خاتمه پیدا بکنه، نابود کردن داعش اگه راست میگه، با همکاری ایران و روسیه و شاید ترکیه و بهره‌مندی از نقش روسیه برای میانجیگری در مسائل امریکا و ایران، چه رابطه عادی بین ایران و امریکا برقرار بشه. مگه روسیه نقش مهمی در همین برجام نداشته؟ این اصلاح طلبا میان که آره این روسیه بود که رأی داد به این که ما رو به شورای امنیت ببرن. ببینید چطور احساسات ضد روس و این ضد بشرها دامن میزنن. آیا با اون کارهایی که احمدی نژاد کرده بود که کوکلس کلن رو دعوت کرده بود، هولوکاست رو انکار کرده بود و چنین دیوانگی هایی رو راه انداخته بود، روسیه میتونست رأی نده؟ اینا رو باید سر ماچشون گرفت. ملت ما رو دارن خاک تو چشمش میپاشن. اگه چنین چیزی بشه که روسیه رو بذاره سامت بیاد واسطه بشه، هم رابطه دوستی بین ایران و امریکا میتونه برقرار بشه، هم بین روسیه و امریکا. آیا این دنیا رو به طرف صلح نمیبره؟ آیا به نفع بشریت نیست؟ آیا به نفع ملت ما نیست که رابطه عادی با امریکا داشته باشه و امریکا سفارت تو ایران داشته باشه؟ کسی مخالف اینه؟ ولی آیا ترامپ مثل اوباما خواهان سلطه و تابعیت نیست؟ چنین روندی موجب تحقق یک همکاری جمعی مؤثر برای حل کلیه بحران‌های سوریه خواهد شد. عرض شد که چنانچه ترامپ حشر تخریب مثلث همکاری روسیه، ایران، ترکیه را داشته باشد، شانس حل بحران سوریه نابود خواهد کرد. ترامپ باید بداند که ایران و روسیه دو همسایه‌ای هستند با روابطی مستحکم، با ابعاد استراتژیک که این خاری تو چشم اصلاح طلبا و گردنانگان سایت کلمه و ملی مذهبی، هاشمی رفسنجانی و ابراهیم یزدی، این روابط استراتژیک. لذا ترامپ نباید به دنبال بهبود روابط امریکا با روسیه به قیمت تخریب روابط سوریه با تهران، روسیه با تهران باشه. اولا خیلی زود است که روسیه بتواند روی امریکا به عنوان یک شریک استراتژیک دراز مدت حساب بکنه. پوتین که یه آدم همجوری مثل این سیاستمدار امریکا نیست که فریب این چیزها رو بخوره. ثانیاً روسیه و ایران سهم سنگین هزینه های بحران منطقه‌ای را دارن به دوش میکشن. دائم کشور ما در معرض خطره، روسیه در معرض خطره به دلیل این داعشی ها، و در حالی که هزینه واشنگتن حد اقلی است، 10,000 کیلومتر از امریکا فاصله داره. به چه دلیل؟ به خاطر عربستان، به خاطر اسرائیل. منطقه در آستانه سقوط است و روسیه، امریکا و ایران باید از همکاری مشترک جمعی برای نجات منطقه استقبال کنند. مقاله به نظر من مقاله بسیار جالبیه. من مقاله در این 4-5 دقیقه‌ای که مونده مال پت بوکنم، هر شبه که در انفورمیشن کلیرینگ هاوس 3 فوریه مال دیروزه، موقعی که جنرال مایکل فلین به اتاق خبرنگاران قدم گذاشت و اعلام کرد ما رسماً ایران به put ایران on notice، ما رسماً به ایران اخطار میکنیم، او خط قرمزی برای ترامپ وجود آورد. line in the sand. ترامپ در پیام توییتری خود این خط قرمز را پذیرفت، تأیید کرد حرف مایکل فلین رو. حال اعتبار او در معرض آزمایش خواهد بود. مثل اوباما که گفت چیزای شیمیایی خط قرمز. و چه چیزی موجب این التیماتوم گردی؟ فلین گفت حوتی های تحت پشتیبانی ایران به کشتی جنگی عربستان حمله کردن و تهران دست به آزمایش موشکی زده است و در نتیجه امنیت، ثبات و آسایش کل خاورمیانه در معرض خطر قرار گرفته و جان امریکاییان را به خطر انداخت، یعنی جان. اما باید پرسید چگونه؟ اکنون 2 سال است که عربستان مشغول بمباران شورشیان حوتی و نابودی کشور آنهاست. آیا مردم یمن حق دفاع از خود را ندارند؟ این ایران بوده که رفته کشتی عربستان رو چیز کرده؟ مدرک شما برای اینکه ایران در این حملات دست داشته کجاست؟ پت بوکنن اینا رو داره میپرسه. و چرا پرزیدنت ترامپ میخواهد این جنگ را از آن خود بکنه؟ آیا این جنگ مال عربستان یا مال امریکاست؟ معلومه که مال امریکاست. و اما در مورد آزمایش موشکی، در قطعنامه سال 2015 یعنی برجام از ایران دعوت کرد، اینو دکتر سهیمی دقیق با سند باز میکنه، از ایران دعوت میکنه، مجبورش نمیکنه، ازش نمیخواد، فقط دعوت میکنه از آزمایش های موشک های با توانایی حمله بمب اتمی خودداری کنه. این قطعنامه آزمایش موشک های معمولی را ممنوع نمی کنه و تهران اصرار دارد که این موشک از نوع معمولی بوده است. که حالا همین اصلاح طلبا و امثالا می خوان بگن که آره این تحریکاتیه که رسه ایران داره می کنه. آیا امریکا خواستهای جدیدی را در قبال ایران داره مطرح می کنه؟ فراتر از به اصلاح قرار داده برجام؟ که نه در قطعنامه سازمان ملل و نه در قوانین بین المللی وجود ندارن تا باعث ایجاد رویارویی بشه. جنگ میخواد امریکا؟ آیا مایکل فلین با هم پیمانان ما مشورت کرده است؟ حتی با ناتو؟ ما نمیدونیم. یا خیال تلافی‌جویی به تنهایی داری؟ یعنی مستقیما ایران با امریکا با ایران وارد جنگ بشه؟ نکند اسرائیل، شیخ نشین های جنوب خلیج فارس و نئوکان ها پشتیبان این تحریکات هم تا از دست ترامپ راحت شوند. عزیزان باید بدونن که اینا اولا معلومه که کنترل با احتمال خیلی زیاد الان از دست ترامپ خارجه و واقعا نئوفاشیست ها و نئونازی ها دارن این سیاست ها رو پیاده می کنن و ترامپ رو به دنبال خودشون می کشن. ولی هدف قایشون انداختن ترامپه، برای اینکه الان هم CIA هم FBI دارن تحقیق می کنن که بالاخره ایشون در سال 2013 در مسکو در اون هتل معروف چه کار کرده و یا این تلفنی که آقای مایکل فلین با سفیر روسیه در واشنگتن کرده چی بوده و این روابط چیه و خلاصه میخوان استیزه یا به اصطلاح چیزش بکنن بندازنش. هدفشون روی کار آوردن مایک پنس، یک اوانجلیست فاشیست تمام عیار، اونو میخوان سر کار بیارن. نتانیاهو برای این گفته های مایکل فلین هورا کشید و گفت تجاوز ایران نباید بلا جواب بمانه. شاه سلمان هم روز یکشنبه با ترامپ یه گفتگوی مفصل 1 ساعته داشته. آیا او ترامپ را تشویق به مقابله با ایران کرد؟ باب کروکر رئیس کمیته روابط خارجی به خاطر اخطار مایک فلین از همه خوشحال‌تر است. دشمن قسم خورده ایران باب کروکر. مشکل چنین اخطاری این است که حالا هیچ یک از دو کشور نمیتوانند عقب نشینی کنند. ایران ناچار است برای دفاع از خود چنین موشک‌هایی داشته باشد. فتوسنان میگه لازم ایران داشته باشه. اصلاح طلبا میگن نه، موشک بازی نباید بکنی. این تهدید امریکا دست آن بخش از حکومت ایران را که مخالف برجام هستند قوی تر میکنند. همیشه سیاستشون این بوده که اصولگراها رو تقویت بکنه. اگر بعد این پیشنهاد بکنه رکس تیلرسون نخواهد مانند کولین پاول و دین راست وزیر خارجه جنگ باشن، باید باب مذاکره با ایران رو باز بکنه. یکی از دلایل مهم این که مردم امریکا به ترامپ رای دادن این بود که او گفت جورج دبلیو بوش جنگ غیر لازم را علیه کشوری که خطری برای امریکا نداشت به راه انداخت. عراق رو داره میگه. ایران وسعتش سه برابر عراق و پشتیبانی فدراسیون روسیه را دارد، در اینکه بنابراین حمله مثل عراق نخواهد بود. وقت من تمامه. عرشبت که فرزا جان خیلی ممنون. باز من نرسیدم که وارد بحث تئوریک بشم، ولی پیشنهادم اینه که عزیزان اگر فرصت بکنن این مقاله همسانی یا این همانی سوژه به ابژه در m-محیط.org برای این مقدمه لازم خوندنش. به این ترتیب عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم میره به دانشجو تیوی، هم به سایت m-محیط.org و هم هر شبت که به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.